عليكم جميعا ورحمة الله. امروز روز 15 شعبانه. چند روز دیگه به ما رمضان باقی مونده؟ بعد روز عیدم هست. این جواب سلام شما بوی ما رمضان میداد، بویی از عید نداشت. یه جواب سلام غیر ما رمضانی. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماوات احمد وفي الارضين ابي القاسم المصطفى محمد. والا اهل بیته الطیبین الطاهرین. میلاد با سعادت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفداس، هر چقدر میخوای عرض ارادت کنی به پیشگاه حضرتش، صلوات دوم رو مهدوی پسند بفرستی. به این امید که خداوند انشالله همه ما و ذریه ما رو تا روز قیامت جزء شیعیان امام زمان قرار بدهد، صلوات سوم رو هم حسینی پسند بفرستید. صحبت خودم رو مایل هستم که با عرض سلام و تشکر آغاز کنم. سلام خدمت تک تک شما مؤمنین، نمازگزاران، جوانان، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، اصناف و مؤمنین متعلق به این مسجد شریف و مفخم و معظم که به نام القدیر مزین است و الحمدلله جزء مساجد فعال و با نشاط و با تنوع فرهنگی و برنامه‌ای در شهر تهران شهرت دارد. سلام خدمت تک تک شما و تشکر بکنم از امام جماعت محترم مسجد حضرت آیت الله مجد که این فرصت رو فراهم کردند من در خدمت شما عرض سلامی در این روز مقدس داشته باشم. کسب اجازه هم میکنم از برادر بسیار بزرگوارمون دانشمند معظم جناب آقای اکرمی و همطور از واعظ شهید حجت الاسلام و المسلمین حاجی‌های حاتم‌پوری و بلخص از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین حاجی‌های میری که در برپای این جلسه سهم وافری داشتن، تشکر میکنم از همه این بزرگواران و کسب اجازه میکنم و صحبت خودم رو این گونه آغاز میکنم که بله نوشتن مسجد جامع قدیر خم، من عرض کردم مسجد القدیر، فرمودن مسجد جامع قدیر خم. در قرآن مجید ما دو تا سوره داریم که جزء سوره های کوچک هستند، هر دو در جزء سیوم قرآن. یک سوره سوره کوثر، میگیم انا اعطیناک الکوثر. در مقابل این سوره سوره دیگری داریم میگیم الهاکم التکاثر. تکاثر و کوثر هر دو از یک ماده هستند، اما در طول تاریخ ارباب تکاثر درگیر بودند، در جنگ با اصحاب کوثر بودند. اصلا فلسفه تاریخ از نظر قرآن درگیری بین کوثریان و تکاثریان هست، از هابیل و قابیل گرفته تا بعدها حضرت ابراهیم و نمرود، حضرت موسی و فرعون، حضرت عیسی و علمای ناخلف یهود و همچنین پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد عبدالله صلی الله علیه و آله و ابو جهل ها و ابو لهب ها و ابو سفیان ها، امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، همینطور تا امروز. امروز هم همون تقابل وجود دارد. یک طرف کوثریان هستند، پرچم این کوثر به دست مبارک و توانمند مهدی آل محمد حجت ابن الحسن، که بشریت از نور او مستفیض می شود، همچنان که خورشید در پس ابر زمینیان رو مستفیض می کند. در طرف مقابل پرچم تکاثریان دست آمریکا و اسرائیل و ایناست. این دوتا گروه همیشه با هم درگیر بودن، حالا هم درگیر هستند. تکاثریان در زیر زمین خانهشان زندگی میکنن، از فضائل اخلاقی، مسائل معنوی بویی نبردن، فقط دنبال این هستن که ثروت من، ماشین من، مدرک تحصیل من و حتی وقتی اینا هم مساوی میشن تعداد قبیله من، حتی میرن سراغ مرده هاشون، میگن مرده های قبیله من از مرده های قبیله شما بیشتر هستن، حتی زرت و مل مقابر. کوثریان گرچه به دنیاشون اهمیت میدن، میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنه، ولی هدف اصلیشون و فی الاخرت حسنه است و قنا عذاب النار، اهل فضائل اخلاقی هستند، اهل معنویتن، اهل عقلانیتن، اهل سجایای اخلاقی هستند. تفاوت‌های زیادی تکاثریان و کوثریان دارن. من در این جلسه به مناسبت اینکه میلاد حضرت مهدی رو جشن گرفتید شما عزیزان و بزرگواران، و به ویژه که در این جلسه تعداد نوجوان‌ها و جوان‌ها هم فراوان هستند، میخوام یک نکته ای رو اشاره بکنم، یک تفاوت بین تکاثریان و کوثریان، بیشتر به درد جوان‌ها میخوره، و اون این استش که در نگاه تکاثریان آینده تاریخ بشر یک آینده تاریکه، آینده ظلمانیست، یأس آور، ناامید کننده و پر از بدبختی است. شما نگاه بکنید در همین فیلم های هالیوودی که می سازند و در فضاهای مجازی هم پخش می کنند، مسائل آخر الزمان رو چطور مطرح می کنند؟ مثلا انسان هایی از کرات دیگر اومدن کره زمین ما رو اشغال کردند و انسانها رو قتل عام کردن، این آخر زمانه. یا بمب هیدروژن و بمب‌های اتمی و هسته‌ای زدن، همه دنیا از بین رفته است، حالا تعداد انگشت شماری هم در سواحل استرالیا منتظرن تا رادیواکتیو به اونا هم برسه و اونا هم یکی دو روز بعد از دنیا برن. همش یأسه، همش ناامیدیه، همش تاریکیه. تازه اونایی که پیشرفت هستن میگن آقا همین رباتی که من ساختم تو فیلما، همین هوش مصنوعی، همین هوش شارپ و تیز، همین هوش شناختی و امثال اینها، انسان موجوداتی رو ساختیم که امروز در آخر الزمان میشن بلای جان ما. همین ربات ها میان انسان ها رو از پا در میارن، همین هوش مصنوعی میاد علیه انسانیت، علیه کره خاکی قدم برمی‌دارد. یعنی جوری وانمود میکنن که امید رو در دل جوان ما میسوزونن، یأس رو حاکم میکنن. هر چی میخوای بالا پایین بکنی بکن، ولی آخر کره زمین تو اینه، آخر تاریخ توی انسان اینه، بدبختی و عرض کنم که ناامیدی و سیل و زلزله و طوفان و اینکه کره زمین عاقبت خوبی در پیش رویش نیست. اما در نقطه مقابل کوثریان معتقدند که آینده این جوان، آینده این کره خاکی سراسر نور است و امید است و فضائل اخلاقی. معتقدند که از همین خاندان کوثر، از فرزندان فاطمه زهرا، یک انسانی در آخر الزمان قیام میکند که نامش نام پیغمبر است، کنیش کنیه پیغمبر است، و وقتی اون صفت خاصش رو به زبان میاریم همه بلند میشیم، دست روی سرمون میگذاریم و اعلام آمادگی میکنیم برای اون انقلاب گسترده‌ای که در کره زمین رو خواهد داد، و میگیم ما هم در اون لشکر و در اون حرکت و در اون انقلاب نقش داریم. این فلسفه این است که چرا دست رو سرمون میگذاریم یا بلند میشیم میستیم اعلام آمادگی میکنیم. چه پیش میاد؟ چه اتفاقی میفتد؟ اون روزی که پایان تاریخه، پایان این کره زمین هست، اولا این زمین سراسر امن خواهد بود، هیچ ناامنی وجود ندارد. پیرزنی سبد طلا و جواهراتش را روی سرش میگذارد، از شرق جهان به غرب جهان میره، امنیت جهانیه، نه فقط توی شهر، توی کشور، جهانیست. یعنی دیگه اونجا حق به تو وجود نداره. در اونجا دیگه کشورهایی که بخوان آپارتاید علمی و نظامی درست کنن وجود نداره. در اون جهان جایی برای زورگویی‌های منطقه‌ای و بین المللی و پیمانهای ناتو و امثال این چیزا وجود نداره. رژیم اشغالگری که این همه جنایت میکند جایی برای اینها در اون تاریخ وجود نداره. این یک امنیت جهانیست. دیگه چه اتفاقی میافتد؟ اتفاق دیگری که میافتد، رشد علم و فناوری تو دنیا هست. تمام علوم اون زمان شکوفا میشن. امام باقر فرمود علم 27 حرفه، دو حرفش رو تا زمان ظهور امام زمان بشر بهش دست پیدا میکنه، 25 حرف دیگر در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. در اختیار بشریت قرار می گیرد. یعنی یک انقلاب علمی و تکنولوژی جهانی، جنبش نرم‌افزاری جهانی. دیگه چه اتفاقی می افتد؟ در زمان انقلاب اون حضرت، فقر به طور کلی از جهان ریشه کن می شود. طرف می خواد صدقه بدهد، فقیر پیدا نمی کنه. می خواد زکات بدهد، فقیر پیدا نمی کند. می خواد خمس بدهد، مستحقی پیدا نمی کند. سراسر جهان فقیر دیگه توش پیدا نمی شه. یعنی الان اینطوری نیست که ما در این کره خاکی 8 میلیارد تقریبا جمعیت داریم، نزدیک به 800 میلیون زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، زیر خط فقر. و بینو بی‌عدالتی در دنیا، فقر تو دنیا حاکمه. در همین آمریکا که مدعی هست که من اوج تمدن بشری هستم، اون جنبش وال استریت رو یادتونه که میگفتن آقا ما شما 1% 99% سرمایه آمریکا رو در اختیار دارید، ما 99%، 1% ثروت رو در اختیار داریم. حالا یه ذره آمار بالا پایین دیگه این حواست. لذا در اون زمان فقر وجود ندارد. دیگه چه اتفاقی میافتد در زمان حضرتش؟ برقراری عدالت به صورت کامل. ما 360 روایت داریم در مورد ظهور امام زمان علیه السلام. میفرماید یملع الله به الارض قسطاً و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. اجازه بدید من یه پرانتز اینجا باز کنم. به برکت انقلاب اسلامی و امام رحمت الله علیه، ما اومدیم گفتیم که آقا دین، یعنی امام فرمود دین نیامده است که فقط تو ذهن من باقی بماند، دین آمده است تا اجرا بشود. احکام دینم فقط احکام فردی نماز و روزه نیست. دین در مسائل بین المللی، در مسائل اجتماعی احکام دارد، اونا هم باید اجرا بشود. یکی از اون احکام عدالته. متاسفانه پیرمردای مثل من یادشونه زمانی گذشت بر ما که اگر کسی بالای این منبر از عدالت صحبت میکرد میگفتن آقا حرف دین بزن، چیکار به عدالت داری؟ گویا عدالت اصلا جزء دین نیست. عدالت مال سوسیالیست ها، تو چرا این حرفا رو میزنی؟ یک کسی صحبت از آزادی میکرد میگفتن آقا تو مسجد اومدی خدا و پیغمبر بگو، به آزادی چیکار داری؟ آزادی مال لیبرال هاست. امام اومد فرمود نه، قرآن کریمه، انسان کریمه، پیغمبر بعث و لعتمم مکارم الاخلاق، جبرئیلی که قرآن آورده رسول کریم هست، خود خدا ربک الاکرمه، ما گفتمانمان کرامت است که در درونش هم عدالت رو دارد هم آزادی رو، و علاوه بر اونا معنویت و عقلانیت و اینا رو هم دارد. آزادیش آزادی حیوانی نیست، آزادی معنویه. عدالتش هم عدالت صرفا مادی نیست، عدالت جامعه. شما نگاه بکنید قرآن کریم میفرماید انا ارسلنا رسولنا بالبینات، ما 124,000 پیغمبر فرستادیم از آدم تا خاتم. برای چی فرستادیم؟ و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، بقیهش شما بخونید، لیقوم الناس بالقسط، یعنی از آدم تا خاتم شعارشون عدالته. از طرف دیگر مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اولین امام ما شیعیان، فرمود که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اگر نبود که مردم زمینه رو فراهم کردن، من این افسارش رو مینداختم گردن این ناقه که هر کس تا حالا داشته، من چرا اومدم قبول کردم؟ میفرماید این حکومت بر شما، دقت بفرمایید، سه تا تعبیر دارد امیرالمومنین. فرمود این حکومت بر شما پیش من از افته انز بی ارزش تره، از آب بینی بز هنگامی که عطسه میکنه. جای دیگه به ابن عباس فرمود ابن عباس این لنگ کفش من چقدر میارزه؟ ابن عباس گفت که یا امیرالمومنین لاقل اون یکی دیگه شم بذار کنارش بشه یه جفت که من بتونم بگم هیچی نمیارزه. این لنگ کفشه که ارزش اینو نداره که بگم هیچی نمیارزه. فرمود ابن عباس حکومت بر شما پیش من از این لنگ کفشم بیارزش داره. در جای دیگه فرمود این حکومت پیش من از یک استخوان، عرض کنم که خوکی که هیچ گوشتی نداشته باشد در دست یک فرد جزامی باشد، از این دیگه بیارزشتر تو دنیا پیدا نمی کنید. حکومت شما پیش من از اینم بیارزشتره. فقط یه استثناء دارد، یه استثناء دارد، حکومت رو ارزشمند می کند، حکومت رو مقدس می کند، و اونم بحث عدالته. اگر من بتونم حقی رو از مظلوم از ظالم بگیرم به مظلوم بدم، حکومت مقدس میشه. بتونم حدی از حدود خدا رو اجرا کنم، این حکومت مطلوب منه. فرمود که تا زمانی که ستاره‌ای دنبال ستاره‌ای در دنیا میچرخه، اگر از من بخوان که به یک موری ستم کنم، هرگز این کارو نخواهم کرد. اصلا من اومدم برای اجرای عدالت، برای تحقق عدالت. عدالت رو تا اونجایی هم پیش برد که وقتی عسل رو آوردن تو خانه امیرالمومنین، دختر بچه رفت دست زد به این عسل، مال بیت المال بودی، انگشت عسل خورد، فرمود که اگر نه این بود که بیت المال است و امثال اینها تضمینی بوده برای من آوردن، میدادم دستاتو قطع بکنم. این عدالت. پس اولین امام ما هم شعارش عدالته. اصلا میگه اگه عدالت نبود من خلافت رو قبول نمی کردم. آخرین امام ما هم که همین مهدی آل محمد حجت ابن الحسن المهدی است، او هم شعارش عدالته. او هم شعارش عدالته، یعنی از آدم تا خاتم عدالت، از علی علیه السلام تا مهدی علیه السلام شعارشون عدالت. عدالت بخش لاینفک تفکر ما مسلمان ها و به خصوص تفکر شیعیان هست. زمانی که امام زمان میاد، جهان رو پر از عدل و داد میکند، هم در عرصه بین الملل، هم در عرصه ملی، هم در عرصه روابط خانوادگی. تو خانه ها هم عدالت حاکم میشه. اونجا هم دیگه پدر خانه پلنگ خانه نیست، اونجا هم پدر خانه وظایفی دارد، باید عادلانه، مادر خانه، فرزند تو خانه. عدالت تو عمق خانه ها میرد، به صورت مویرگی همه جا حضور پیدا میکند. خب ما یه همچین تفکری داریم، یه همچین اعتقادی داریم، چقدر این شیرینه. حالا فضایل دیگری هم مال قیام امام زمان و ویژگی های آخر الزمان در اصحاب کوثر هست که فرصت نیست. اجازه بدید من اینجا یک خاطره‌ای برای شما تعریف بکنم تا بفهمیم واقعا این فلسفه مهدویت و فلسفه انتظار، امید داشتن، آرزو داشتن، مسئولیت پذیر بودن چقدر شیرینه. که آدم در زندگی خودش بداند یک کسی هست که رابط من هست با عالم غیب، همه فیضها به من نازل می شود از اون کانال هست، اون آدم، اون شخص، اون امام منو دوستم داره، آغوششو باز کرده برای من، وقتی سلامش میکنم میگم السلام علیکه حین تصلی و تقنوت، جواب منو میده. ممکنه من با این گوش فیزیکی جواب سلام او رو نشنوم، ولی با گوش قلبم میشنوم. امامی که وقتی گرفتار میشم دست به سینه میذارم میگم یا ابا صالح المهدی ادرکنی، حتما به داد من میرسه. وقتی مریض میشیم برای شفای ما دعا میکنن. وقتی گرفتار میشیم، سید ابن طاووس گفت در سرداب مقدس دیدم حضرت قرآن میخونه، پیش خودم گفتم چه خوش است صوت قرآن، ز تو در ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. دیدم قرائت قرآن حضرت تموم شد، دست به دعا بلند کرد حضرت. گوش کردم ببینم امام چی دعا میکنه، دیدم هر چی دعا کرد برای شیعیانش بود. این شیعه ما فلانجا مشکل داره، او فلانی مریضه، فلانی گرفتاره، همش برای شما شیعیان داره. چقدر این شیرینه. اون خاطره این است که یه آقایی بود به نام پروفسور هانری کوربن، یه فیلسوف فرانسوی بود، گرایشی به تشیع پیدا کرد، اومد ایران با علامه طباطبایی، شهید مطهری و بقیه بزرگان انس و حشر و نشری داشت و گرایشش به تشیع بیشتر شد. این آقا چون فیلسوف بود، کتابای دبیرستانی فرانسه رو در حوزه فلسفه اون نگاشته بود، هر جا اسم فیلسوف بزرگ غرب هایدگر می رفت اسم اینم کنارش بود، این شارحش بود، مفسرش بود. دوستی از دوستان مشترک من و ایشون برای من تعریف کرد، گفت من پیش آقای کوربن بودم، یک نامه ای برش اومد تو همین تهرون. ایشون نامه رو باز کرد، مطالعه کرد و با بی‌اعتنایی گذاشت کنار. گفتم آقای قربان چی بود؟ گفت نامه اومده منو دعوت کردن برم پاریس در همایش بین المللی فلسفه هایدگر سخنرانی کنم. پرسیدم استاد حالا میرید؟ گفت آقای فلانی من زمانی فلسفه هایدگر برم خوب بود، فلسفه هایدگر برم جاذبه داشت، دل در گروه فلسفه هایدگر داشتم و عمر خودم رو اونجا صرف کردم که مهدی آل محمد رو نشناخته بودم. با فلسفه انتظار آشنا نبودم، با مسئله مهدویت و قیام آخر الزمان آشنا نبودم. من از زمانی که مهدی رو شناختم دیگه هایدگر برام هیچ ارزشی نداره، حوصله ندارم این همه راه برم، از این کوها برم اون طرف، منظورش کوه آلپ بود، برم اون طرف و بخوام در کنگره مثلا هایدگر شرکت کنم. خیلی این فلسفه برای ما شیرین است. روح این مسئله مهدویت همونطور که عرض کردم، جوانای عزیز، امید، انتظار است، مأیوس نشدن است که بدونیم ما یک دست غیبی هست که این جهان رو، این شیعیان رو، این انقلاب رو هدایت میکند و ما باید تلاش خودمون رو بکنیم. البته نه اینکه بگیم امام زمان میاد و همه کارا رو درست میکنه، نه، خود ما هم باید تلاشمون رو بکنیم، اما بدونیم که یه پشتوانه همونطوری داریم. حالا روز عید هم هست، اینم بد نیست عرض کنم، بنده خدایی رفته بود حج، بعد که آمد همشهری ها پرسیدن خب رفت اونجا چیکار کردی؟ طواف کردی؟ گفت نه. پرسیدن سعی صفا و مروه کردی؟ گفت نه. رمی جمرات کردی؟ گفت نه. اعمال حج و کیکی گفتن وقوف کردی؟ گفت نه. گفتن پس چرا چنین کارا رو نکردی؟ گفت مگه قرار نبود که همه این کارا رو کاروان بکنه؟ قرار بود کاروان این کارا رو بکنه دیگه. حالا بعضی هم میگن آقا قراره که همه کارا رو امام زمان بکنه. نه، جامعه ای که میخواد در انتظار یک مصلح هست باید زمینه رو آماده کند برای اون مصلح. اگر ما میخوایم یک حکومت جهانی حضرت مهدی شکل بگیرد، باید توی گوشه از دنیا یه نمونه کوچکی از حکومت مهدی علیه السلام شکل بگیرد که حضرت وقتی میاد اینو تحویل اون حضرت بدهد. و لذا در این مسئله‌ای که الان ما در پیش داریم، چند روز دیگر در جمعه آینده 11 اسفند انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری داره شکل میگیره، اون تکاثریان به دست و پا افتادن، میگن آقا شرکت در انتخابات چه فایده‌ای داره؟ بی خودی نری. امید رو سعی میکنن تو دل جوانای ما بکشن، از بین ببرن. کوثریان چی میگن؟ کوثریان میگن آقا ما اگر مشکلات هم داریم که داریم، اگر گرانی و تورم داریم که داریم، اگر بیکاری هست، اگر و اگر تورم و امثال اینا هست، همه اینا هست، اما ما امید داریم برای حلش. ما ناامید نیستیم. برای حل مشکلات یک کلیدی وجود دارد، اون کلید انتخاباته. باید با استفاده از این قهر کردن با انتخابات با صندوق که مشکلی رو حل نمی کند که، اگر قهر کردی مشکلات بیشتر میشه. باید تلاش بکنی با اتکای به امام زمان علیه السلام، با لطف حضرت مهدی سلام الله علیه، ما بریم انتخاب کنیم افرادی رو که شایسته باشن، دلشون در گرو عشق حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. باید تلاش بکنیم انسانها رو انتخاب بکنیم، مثل حضرت آیت الله مشکینی مثل حضرت آیت الله احمدی میانجی، مثل حضرت آیت الله مروج اردبیلی، مثل آیت الله جوادی آملی، مثل آیت الله فاضل لنکرانی و مثل آیت الله مؤمن قمی و ده ها افراد آیت الله مصباح و دیگران که گاهی وقتا اینا با هم دیگر اختلاف نظرم دارن در مسائل سیاسی. مثلا ممکن است آیت الله مصباح با آیت الله هاشمی اختلاف نظرم داشته باشن، اما این اختلاف نظر باعث قناع مجلس خبرگان میشه، اونجا تضارب آرا محصولش به نفع ملت هست. ولی انسانهای اندیشمند، انسانهای خودساخته رو بفرستید، آدمایی که در فکر پر کردن جیب خودشون نیستن، خودشون رو نمیبینن. حبلی کمال الانقطاع الیک، به این مسئله باورمندن، یعنی منقطع به خدا هستن، خودشون رو نمیبینن. آیت الله مؤمن، آیت الله حائری شیرازی از خبرگان رهبری بود، خدا رحمتش کند. ایشون به پاسدارش گفت 3 دست لباس کارگری بخر، لباس پوشیدن رفتن جلوی خیابون سر چهارراه، اونجایی که کارگرها رو سوار میکنن. میگو افراد اومدن کارگر میخواستن، میگفتن شما دوتا جوونا بیایید، این پیرمرد که کاری از دستش بر نمیاد، اینو نمیخوایم. نمیشتاختن. ما هم میگفتیم نه، ما 3 نفر با همیم، اگر میخواید با هم. بالاخره یکی پیدا شد، ما 3 نفر رو برد. این حضرت آیت الله امام جمعه شیراز، عضو مجلس خبرگان رهبری، متفکر، دانشمند، نویسنده ده ها کتاب و این همه مرید و هوادار تو کشور، رفت تا غروب اونجا عملگی کرد. پرسیدیم آخه چرا این کارو کردی؟ گفت می‌خواستم اینم یه کارگری که 7-8 ساعت میره کار میکنه، 10 ساعت کار میکنه، یه حقوق عرض کنم که ناچیزی بهش میدن، میخواد بره به زن و بچهش کمک بکنه، این چه حالتی دارن؟ و اگر یه روز کار گیرش نیومد و شرمنده خانواده بود برای اینکه بتونه کار بکنه، من باید اینو بدونم. می‌بینید چقدر این آدما گلن، چقدر عزیزن. واقعا آدم دلش تنگ میشه برای اینجور آدما، دل آدم هوایی میشود برای این بزرگان. ما بایستی که اینجور آدم رو انتخاب بکنیم. اگر مثل اونا هم پیدا نمیشه، لااقل آدمایی که در اون مسیر قدم برمیدارن. لذا وقتی اینا اومدن بعد از ارتحال حضرت امام، گفتن آقا، یه مصوبه بیشتر نداشتن، گفتن آقا رهبر انقلاب ما بعد از امام حضرت آیت الله عظمای خامنه ایست. یه مصوبه بود ولی تو دل مردم نشست، چون مردم میدونستن آقای مشکینی که اهل هوا و هوس نیست، که آیت الله مؤمن قمی که جز به خاطر خدا کار دیگه نمی کند که. و بعد هم همین یه مصوبه چقدر تأثیرات شگرفی در کشور ما، در سرنوشت ما، در سرنوشت فرزندان ما حتی داشته است. لذا مجلس خبرگان مجلسی نیست که نقشش در مسائل عادی خیلی برجسته باشد، اما در مسائل اساسی کشور، یعنی شناسایی رهبر، انتخاب رهبر و مراقبت نسبت به رهبر، گرانترین تأثیر، ماندگارترین تأثیر و عمیقترین تأثیر رو مجلس خبرگان رهبری دارد، که ما امروز به فیض و به منت اون مصوبه‌ای که سال 68 داشتن، این همه پیشرفت رو تو کشورمون داریم میبینیم، علی‌رغم همه مشکلات که سر جای خودش درسته. امروز کشور ما 100% افراد از برق برخوردارن، بیش از 90 و اندی از نعمت گاز تو شهر و روستا برخوردارن. بزرگترین شبکه گاز خانگی رو ایران دارد. 90% تقریبا از آب آشامیدنی برخوردارن و راه‌های شوسه در شهرها 100% و در روستاها 87% آسفالت از راه‌های مناسب هست. در کنار این شما یادتون هست ما می‌خواستیم بریم پزشکایی که اینجا تبابت می‌کردن 1/3شون پزشکای کجایی بودن؟ هندی، بنگلادشی، پاکستانی اینا بودن. مجلس اون زمان تر برد، یعنی دولت تر بود که 3000 تا پزشک بنگلادشی استخدام کنیم، هندی استخدام کنیم. مجلس چون نماینده های خوبی داشت زیر بار نرفت، گفت برای چی بنگلادشی استخدام کنیم؟ دانشگاه پزشکی رو مستقل کردن، گفتن خودمون تربیت میکنیم. امروز ما به حدی رسیدیم که از 53 کشور برای عمیق‌ترین جراحی ها و معالجات پزشکی میان اینجا، حتی از اروپا. و امروز 27 رشته فوق تخصصی پزشکی رو امروز بچه های ما تو دانشگاه های مختلف دارن برای دانشجوی خارجی تدریس میکنن، متخصص پرورش میدن. امروز ما در همین 3 سال اخیر 11 تا ماهواره پرتاب کردیم به آسمان، هم در لایه‌های 4,000 و 5,000 کیلومتری، هم 7,000 کیلومتری و هم در لایه ژئو که مشغول هستن. انشاءالله در آینده این کارم انجام میشه و ما جز 12 کشوری هستیم که این از کنم که سوخت چرخه کامل تولید ماهواره، پرتاب ماهواره، استقرار ماهواره، استفاده کردن از اطلاعات ماهواره رو در اختیار داریم. خب ما اگر بخوایم اقتدار کشورمون افزایش پیدا کنه، اگر بخوایم اقتصادمون بهتر بشه، اگر بخوایم ضد انقلاب مأیوس بشود، اگر بخوایم وضعیت عفاف و حجاب تو جامعهمون شکل بگیره، اگر بخوایم امنیتمون بیشتر بشه، اگر بخوایم رهبری رو حمایت کنیم، اگر بخوایم روح شهدا رو شاد کنیم، اگر بخوایم روح امام رو خرسند کنیم، ما بایستی زمانشناس باشیم و زمانش هم روز 11 اسفنده که انشالله وضو بگیرید، قربتن الله برید پای صندوق، به اون انسانهایی که میشناسید رأی بدهید. امام فرمود اگر همه جمع شدن گفتن به این آقا رأی بده، شما میدونستی آدم سالمی نیست، حق نداری رأی بدی. اگر همه هم گفتن به این آقا رأی نده، شما میشناختیش که آدم صالحی هست، وظیفته که بهش رأی بدی. نمیشناسی برو بشناس. اگر نتونستی اون موقع مراجعه کن به علما، به بزرگان، به افراد مورد اعتماد، از فهرست اونا استفاده بکن. عرضم تمام. بیش از این کوپن من اجازه نمیده که وقت جلسه رو بگیرم. تشکر مجدد از حضرت آیت الله مجد که خداوند انشاءالله وجود ایشون رو برای ما، برای این محل، برای این مسجد حفظ بفرماید انشاءالله. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، اونایی که آمین بلند میگن اسامیشون رو جزء سربازان امام زمان ثبت و ضبط بفرما. پروردگارا اون کسانی که در این مجلس حضور دارن تا روز قیامت خودشون رو، ذریهشون رو جزء شیعیان امیرالمومنین ثبت و ضبط بفرما. قلب نازنین حضرتش از همه ما خوشحال و خرسند بفرما. پروردگار را به محمد و آل قسمت می دهیم سایه پربرکت رهبری تا ظهور امام زمان بر سر ما مستدام بفرما. این آمین بلند شما یعنی این که مجلس خبرگان در تعیین رهبری مجلس بیکاری باشه، درست هم هست. خدایا قسمت می دهیم این ولی فقیه را آخرین ولی فقیه ما قبل از ظهور امام زمان قرار بده. به محمد و آل محمد انتخابات 11 اسفند رو عامل رویش امید در دل جوانان ما مقرر بفرما. یأس و ناامیدی و ذلت رو برای بدخواهان انقلاب با این انتخابات رقم بزن. قلب مقدس امام زمان از همه ما خوشحال و خوشنود بفرما. شهدای ما امشب مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. و السلام علیکم و رحمت